أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على الغم الظالمين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. امام سجاد علیه السلام دعایی دارن در صحیفه سجادیه، دعای 44 صحیفه سجادیه، که در مورد ماه مبارک رمضان این دعا وارد شده. وقتی که ماه رمضان وارد میشد، حضرت این دعا رو میخوندن. بخشی از این دعا اینه: و وفقنا فیه لأن نسل ارحامنا بالبر و صله. قبلا عرض شد ماه رمضان وقتیست که توش خیلی صله رحم سفارش شده. عیدیست که در تمام این یک ماه صله رحم خیلی سفارش شد. توی این بخش از دعا حضرت مشخص میکنن که صله رحمی که توی ماه رمضان وارد شده این چجور باید انجام بشه، این صله رحم به چه نحویه، به چه شکلیه. میفرمان خدایا به ما توفیق بده ما با ارحاممون صله رحم داشته باشیم در این ماه به وسیله بر و صله. یه بر داریم یه صله داریم که اینا با هم دیگه تفاوت داره، توضیحش مفصله. خیلی مختصر من اینجا عرض میکنم. بر رو جناب ابو هلال عسکری در کتاب الفروق فی اللغه ایشون تفاوتی بین بر رو صله گذاشته. ایشون میگه بر اون مالی که بالاخره اضافه اومده، بیشتر از حد نیاز آدمه، یا یه گشایشی ایجاد کردن برای دیگران، ولو به حرفی باشه، به کلامی باشه، به چهره خوبی باشه، این میشه بر. آدم با روی گشاده با خیشان خودش روبرو بشه. سله گفتن که همون بره، ولی به شرط اینکه اتصال داشته باشه. پس بر مقطعیه، سله دائمیه، یه ارتباط مداوم، ارتباطی که قطع نشه، یه ابراز علاقه و رابطه محبت آمیز و انسی که بریده نشه، قطع نشه. که خب اینو تو جلسات قبل اشاراتی بهش داشتیم که به چه نحو میتونه باشه. در مورد صله رحم با مال جلسه قبل توضیحاتی داده شد. یکی دیگه از اقسام صله رحم، صله رحم در پذیراییه، در کمک کردنه به هر نحوی که آدم میتونه. اصلا عجیبه، دین ما با صله رحم شروع شده، دین ما با صله رحم فراگیر شده. خیلی عجیبه. اولین جلسه‌ای که توش پیغمبر اکرم اظهار کردن که پیغمبر شدن کجا بود؟ اونجا از جلسه که فامیلاشون رو دعوت کردن، انذر عشیرتک الاقربین، فامیلا رو دعوت کردن، یه پاچه بزی هم درست کردن، حالا آبگوشتی بوده چیزی بوده، مهمونا رو دعوت کردن، یه سفره انداختن. سفره میگن حدیث یوم الدار، معروف به یوم الدار، روز خانه، سفره پهن کردن، دور هم جمع شدن. اونجا فرمودن که من پیغمبر خدا شدم، هر کی که میخواد ایمان بیاره باید ایمان بیاره. بس فهمدن هر کدوم از شما زودتر دستش رو بالا بیاره منو به پیغمبر قبول کنه، اون وصی من میشه، که سه بار امیرالمومنین دستشون رو بالا آوردن. دین ما دینی که با صله رحم شروع شده، پیغمبر تو جمع فامیلی اعلام کردن. اصلا کار فرهنگی باید از تو جمع فامیل شروع بشه، هیئت ها باید اول فامیلی باشه، کارهای اقتصادی، کمک ها، اینها باید اول فامیلی باشه. نمیشه آدم فامیل خودش رو رها کنه بخواد بچه مردم رو بهش برسه. همه باید از فامیل خودشون شروع بکنن، همه کارها از فامیل. این دستوریه که از اهل بیت ما یاد گرفتیم، روشیه که از اهل بیت ما یاد گرفتیم، خیلی هم مهمه و اثرم داره. الان برای حجاب اگه کسی میخواد کار بکنه، اول اصلا باید از فامیل خودش شروع کنه. برای نماز اگه کسی میخواد کار کنه اول از همه بعد از فامیل خودش شروع کنه، رو بچه‌ها اگه کسی میخواد کار کنه اول از همه بعد از بچه‌ها فامیل خودش شروع کنه. اینا چیزی که اهل بیت به ما یاد دادن، خیلی مهمه. اون سالی که سال بد اقتصادی بود برای مسلمان‌ها و قریش با یک وضعیت اقتصادی خیلی ناجوری مواجه شد، جناب ابو طالب خب ثروتمند قریش بود از جهت مالی، برای همینم کفار قریش خیلی قبولش داشتن، پدر امیرالمومنین، چون از جهت مالی خیلی وضعش خوب بود، بچه هم زیاد داشت، عیالوار بود. خدا انشالله ما رو با پسر ایشون محشور بکنه، خودش هم با پسرش محشور بشه که میشه حتما، جناب ابو طالب با امیرالمومنین انشالله محشور بشن که حتما هم میشن. خب قریش خیلی وضعیت اقتصادی و قحطی و اینها مشکلات فشار آورد. پیغمبر اکرم عموشون عباس رو صدا کردن، سلام علیکم. پیغمبر اکرم عموشون عباس رو صدا زدن و ببینید اینا ظرافت و لطافت های کاره. به عباس عموشون، لقب عباس عموی پیغمبر ابوالفضل بود، به سرس عباس علیه السلام ظاهرن اینجور مد بوده یعنی رایج بوده که عباس ها کنیه شون ابوالفضل می شده. پیغمبر اکرم عموشون عباس رو صدا زده گفتن یا ابوالفضل ان اخاک کثیر العیال. خب عباس برادر ابو طالبه، چند تا برادر هم دیگه، عباس و ابو طالب و عبدالله پدر پیغمبر، ابو جهل، اینها همه با هم دیگه برادر. پیغمبر به عباس گفتن برادرت ابو طالب وضع اقتصادیش خیلی بده، عیالواره، مشکل داره، این نمیتونه کاری بکنه، گیر کرده. و زوال ارهام احق به رفت، این تعبیر خیلی عجیبه، وقتی هم برای آدم مشکلی پیش میاد اول از همه وظیفه رحمشه که به دادش برسه. شایسته ترین افراد برای پذیرایی، برای حمایت از یه آدم ارهامشن، فامیلاشن. و اولا من حمل الکل فی ساعت الجهد، تو وقت تنگ دستی و مشکل و گرفتاری اون کسی که بیشتر از همه وظیفه داره، شایسته تر از همه است، رحم آدمه، فامیل آدمه. بیا ما با هم دیگه بریم کاری بکنیم، ابو طالب رو از این فشار نجات بدیم. ببینید اثر یه صله رحم میخوام بگم چی بوده. ببینید صله رحمای ما باید این شکلی باشه، همچه اثری داشته باشه. پیغمبر اکرم به عباس فرمودن بیا بریم پیش ابو طالب صله رحم کنیم، این بچه هاش زیادن، هر کدوم چند تا از این بچه ها رو برداریم، بار فشار زندگی روش کمتر بشه. اومدن جناب عباس همون پیغمبر که خب خیلی استقبال کرد از این پیشنهاد، اومدن پیش جناب ابو طالب، بهش بالاخره فصبرا اظهار تسلیت که آقا مثلا شما مشکلات دارید، حداقل آدم یه کاری هم نمیتونه بکنه، تو کلام که میتونه حرفی بزنه، چیزی بگه، دلی به دست بیاره. نه اول از همه با کلامشو که آقا میبینم، حتی نه اینکه خدا بد نده، این تعبیر خدا بد نده این کفره، خدا بد نده میبینم دستت شکسته، نه آقا جون خدا بد نمیده، شما نگران نباشی، خدا بد نده، خدا بد نده میبینم بدبخت شدی، خدا بد نده نداره، آقا جان خدا صبرت، خدا صبرت بده، اینجور رو بگی، نه خدا بد نده، خدا صبرت بده، انشالله که از این امتحان صبرم بیرون بیای، میبینیم که خیلی فشار بهت اومده، داری اذیت میشی. ما اومدیم اینجا هر کدوم چند تا بچه های شما رو برداریم که خود فشار رو شما کمتر باشه. ابو طالب خیلی خوشحال شد، گفت عقیل و طالب و برا من بذارید این دوتا پسرمو، بقیه رو هر کی میخواید بردارید. اونجا عباس جعفر رو برداشت، جعفر طیار برادر امیرالمومنین، پیغمبرم امیرالمومنین رو برداشتن. پیغمبر ببینید یه سلی رحم رفتن، پیغمبر امیرالمومنین رو برداشتن، تربیت کردن، شد اینی که شد، یه سلی رحم امیرالمؤمنین محصول یه صله رحم پیغمبره. پیغمبر یه صله رحم کرد، از توش امیرالمؤمنین تربیت شد. ببینید اینه که اینقدر نمود صله رحم. الان ما 8-9 جلسه صحبت کردیم، 3 جلسه هم تقریبا جای دیگه، 2-3 جلسه هم مونده، تازه بحثمون هم میمونه هنوز، یعنی تو 3-4 جلسه که صحبت کردیم بازم کم. این همه نمود صله رحم تأکید شده حرف زدن، خاطر اینکه از توش همچه آثاری در میاد. یه صله رحم امیرالمؤمنین رو تربیت میکنه. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است، اومدن در شهر بصره عیادت علا ابن زیاد حارسی از اصحاب امیرالمومنین بود. اینا روایت های عجیب غریبه واقعا. اومدن عیادتش دیدن خونه بزرگی داره، او یک حیات درندش و چند تا ساختمون تو حیات و چند دستگاه ساختمون توی یه محدوده، دیدن یک محدوده بلند و خیلی طول و دراز و خیلی جای خوب. خب از چی فهمودن؟ برخوردهای اهل بیت، من تو ذهنم که اینو باید کتاب بشه، با چندین موردم مواجه شدم که بعضی وقتا اهل بیت با یه صحنه های مواجه میشدن چه موضعی میگرفتن. خیلی بحث قشنگی هم هست، این یکی از مواردش. امیرالمومنین با خونه بزرگ یکی از اصحابشون مواجه شدن، چه موضعی گرفتن؟ حتی مسئولم بوده. حضرت فرمودن ما کنت تصنع و به صحت هاده دار فی دنیا، تو دنیا خونه بزرگ میخوای چیکار؟ آخرت خونه بزرگ احتیاج داری؟ بعد فرمودن بلا، آها اگه میخوای تو دنیا خونه بزرگ داشته باشی باید این کارا رو بکنی. ان شئت بلغت به الاخره، اگه میخوای تو دنیا خونه بزرگ داشته باشی تو آخرت هم خونه بزرگ داشته باشی، اینجا با خونه بزرگت باید یه کاری بکنی که آخرت بهت خونه بزرگ بدن. اول از همه باید سفرت پهن باشه، هی مهمون بیاد برات. دوم و تصل و منهر رحم، باید توی خونه بزرگ صله رحم کنی، فامیلات بیان بمونن، خیرت به فامیلات برسه. آدم ویلا میخره، اول از همه خیرش به فامیلاش میرسه. باغ میخره، اول از همه خیرش به فامیلاش میرسه. جایی، امکاناتی، موقعیتی، البته نه حرام، از مال خودم نه مال بیت المال، این برای شاید 10 بار تاکید کردی، نه اینکه من از بیت المال دستم به جایی بند شد اول از همه به فامیلام بدم. این که حرامه، این که سوء استفاده است، این که پارتی بازیه. فردا درمونش صحبت میکنم انشاءالله. وقتی جای مال خودمه، از مال خودمه اول از همه به فامیلام بدم. آدم یه خونه بزرگی داره، خب میخواد چیکار کنه؟ هیچی، توش میاریم سگ میریزیم و یه اتاق هم میذاریم مخصوص بیلیارد، یه اتاق هم میذاریم مخصوص کوفت، یه اتاق هم میذاریم مخصوص زهرمار. چی دیگه، خونه بزرگه، بعد حالش رو ببریم. یه استخ جکوزی ایمن میزنیم، یه دونه فلان اومد میزنیم، خونه بزرگ آدم میخواد چیکار کنه؟ خود حال کنه. این فقط قبرش رو تعیین میکنه، این خونه بزرگ. کسی میخواد خونه بزرگ داشته باشه و قبر بزرگی هم داشته باشه، نه قبر ظاهری یا قبر باطنیش، این باید از این خونه خیرش برسه، خیلی از قبل این خونه چیزی گیرشون بیاد. باید این خونه محل پذیرایی، میگن چی؟ مهمان پذیر. مهمان پذیر منزل امام مجتبی توی مدینه این شکلی و مهمان پذیر میگن. جایی بود که قدیم خونه‌ای که دود همیشه ازش بالا میرفت معلوم شد که اینجا دائما مهمون داره. مهمان پذیر علامتش این بود، تابلو اینا نمیزدن، مهتابی اینا نمیزدن، عکس ستاره متاره نمیزدن که مثلا هتل 4 ستاره است 5 ستاره است، علامتش دودش بود. خونه‌ای که دائما تو مدینه دودش بلند بود خونه امام مجتبی بود. هر کس هر جا گم میشد میومد یه خونه دودش بلنده، میفهمید اینجا مهمان پذیر یا سفره دار مدینه. برای همین حضرت فهمونن که اگه حقوق این خونه رو بدی باهاش خیر برسونی، تو آخرت هم یه همچه خونه بزرگی بهت میده. حق رحم، حق خیشاوند، حق آدمی که با آدم نزدیکه. من روایت عجیب بخونم برای شما، تو روایت داره اگه کسی با شما 20 روز همراه بود، این دیگه با شما فامیله، صحبت و عشرین یومن قرابه، 20 روز کسی با کسی هم نشین باشه دیگه فامیلش محسوب میشه. هیچی دیگه کارم در اومد. همه کسایی که توی عرض کنم که آموزشی سربازی با ما بودن اینا میشن فامیل، همه کسایی که چندان برای من طلبه اونایی که هم‌حجرم بودن میشن فامیل، اونایی که نمیدونم همکار ما بودن میشن فامیل. حالا نه اینکه در حد فامیل حق بگردن آدم داشته باشن، ولی بالاخره آدم باید هر از گاهی یه حالی احوالی سراغی چیزی. صله رحم رو خیلی این روایت فوق‌العاده است، تشبیه به آبیاری کردن، آبیاری درخت. مرحوم سید رضی که کتاب نهج البلاغه رو جمع کردن یه کتابی دارن به اسم المجازات النبویه، کتاب فوق‌العاده است. روایت هایی که از پیغمبر اکرم تعابیر ادبی داره در مورد امیرالمومنین نهج البلاغه رو جمع کردن، در مورد پیغمبر المجازات النبویه، که این کتاب گمنامیه، بین ما خیلی شناخته شده نیست، ترجمه من ندیده شده باشه، اینو جمع کردن. بعد تعابیر قشنگی که پیغمبر آوردن، تعابیر ادبی رو جمع کردن. توی این کتاب دو تا تعبیر دارن پیغمبر در مورد صله رحم. یه جا میفرماین بلو ارحامکم ولو به سلام، بل آب پاشیدن. این گلها رو چقدر تعبیر لطافت داره، گلها رو که آب میپاشن، بل آب پاشیدن، خیس کردن. خاک باغچه آدم نمور نگه میداره خوش نشه، به محض اینکه میده داره خوش میشه، ترک بر میداره، آدم آبیاری میکنه، این خیس بمونه، نرم بمونه. صله رحم رو تشبیه به این کردن، نذار رابطه با فامیل اینجور قاچ قاچ بشه، خوش بشه، ترک ترک بشه، همینجور نرم باشه همیشه، ولو به یه سر سوزن آب باشه ها. این روایت خیلی کاربردیه دیگه، کار نداره چی رو میخوای صله رحم کنی، رابطه قطع نشه، خوش نباشه، کسی از بیرون نگاه میکنه نگه این آقا رابطهش با فامیلش مثل رابطه اون زمینیه که ترک ترک شده خشکیده، بگه نه یه آبی داره به یه آب باریکه‌ای داره به این زمین میرسه، یه رابطه‌ای هست، ولو در حد اینی که سال به سال ایام نوروز بیان همدیگه رو ببینن، ولو به اینکه سال به سال شب قدر به همدیگه پیام بدن، التماس دعا بگن، ولو به اینکه سال به سال محرم یه شعری برای هم بفرستن، یا روش‌های دیگه، مدل‌های دیگه. یعنی کسی نمیگه نه قطع رابطه کردن. بعد تشبیه به آبیاری شده، آبیاری شما اگه گل بیشتر از حد آب بدی خراب میشه، ظرفیت های همدیگه رو باید ملاحظه بکنم تو صله رحم. من نمیگم یه جور صله رحم بکنم طرف به من متکی بشه دیگه، کار و زندگی بذاره کنار، بگه خب الحمدلله این که آقا اهل خیره، تا ببینه ما مشکل داریم سری میاد خودش یه پولی به ما میده. دیروز عرض کردم اصلا دین ما دین تدبیره، هوشمندیه، آدم باید همیشه فکر کنه چی کار بکنه، خیلی ظرافت میخواد، دین یکی در اوج ظرافته، اوج ظرافت. آدم باید فکر کنه من چجور الان به این رحمم خیر برسونم، در این حال مفخور بار نیاد، اتکاش به من نباشه، بیکاره نباشه، ولگرد نباشه، به خودم مفخور بچرخه و به امید این که بقیه هوای ما رو داشته باشن، در این حال احساسم نکنه که من پناهش نیستم. ببینید چقدر ظرافت داره، اینا ریزکاری هست. آبیاری، حالا اون تعبیر دومی که اینجا داره، انزحو ارحامکم، آب بپاشید، مثل گلی که آدم تو خونه داره، رحم آدم تشبیه به گل شده، خطا و بیلتیف. آدم تا میبینه که این گل خب یه روز آب ندادم، دو روز آب ندادم، یه چند روز گذشت، الان اقتضای آب دادن داره، یه مدت گذشت اقتضا داره که من یه حالی بپرسم، احوالی بپرسم. صله رحم نه به هفته هفته است، نه به ماه به ماه، همش بستگی 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 داره، کیه چیه چقدره، پدر مادر آدم، اونم تازه باز به روحیات بستگی داره، یا پدر مادر آدم هفته به هفته توقع دارن، یا ماه به ماه توقع دارن، یا سال به سال توقع دارن، آدم نزدیک دوره، جایگاهش چجوره، شغلش چجوره، اینا همه دخالت داره، همه چی شأنیه، اقتضاییه، بستگی داره، گل بستگی داره، یه گلی هست بعد دو روز یه بار آب داد، یکی بعد هفته یه بار آب داد، یکی تا یه ماه هم آب ندی مشکل نداره، یکی هم یه بار بعد صبح آب بدی، یکی یه بار بعد عصر آب بدی. چقدر تعبیر پیغمبر لطیفه. رابطه قطع نباشه، هر کسی در شأن خودش، اختزای خودش. همینقدر که این رابطه برقرار بشه برکاتش میاد، برکات صله رحم همینه که این برقرار بشه. ماجرایی که چند شب قول داده بودیم که اینو بگیم، داستان قارون از داستانهای عجیبه. اینو مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر شریفشون، تفسیر قمی که از معتبرترین تفاسیر شیعه است، ایشون اونجا تعریف میکنن، توی سوره مبارکه یونس این ماجرا رو دارن که جناب یونس وقتی که دعوت کرد قومش رو، اینا ایمان نیاوردن، چند هزار نفر آدم بود، صد هزار نفر آدم بودن، دعوت کرد ایمان نیاوردن، وعده داد به اینا سه روز دیگه عذاب میاد. سه روز هنوز داشت تموم میشد، یونس خارج اینا رها کرد، وای نست سه روز تموم بشه، میگه عذاب رو دید که داره میاد به سمت اینا، ابر عذاب داشت پایین میومد، همین که دید ابر عذاب داره میاد پایین، خودش بوده یکی دیگر دوست داشت که اون عالم عابد بود، یه عالم ایمان آورده بود یه عابد، عابد با یونس رفت، عالم مون تو شهر، گفت من بازم تبلیغ میکنم شاید نه هدایت بشه. یونس با عابد را افتادن، رفتن خارج از شهر، معلوم میشه که او منطقه پیغمبر جز بوده، مال یه منطقه بوده، اومد دید مردم منطقه دیگه دارن سوار کشتی میشن و میره، گفت آقا به منم جا بدید منم سوار کنم، ایشونو به اون رفیقشون سوار کرده، رفتن جلوتر، فنظر الیه، بله، بعث الله حوتا عظیما، یک نهنگ بسیار بزرگ. حالا خود نهنگ بزرگه، این دیگه از اون درشت‌ترین نهنگا بود، اومد سمت حضرت یونس، رفته بود تای کشتی نشسته بود، این نهنگ هم صاف اومد رفت تای کشتی، یا جلوی کشتی بگیم به این اعتبار، این کشتی که داره میره اون جلو نوک عرشه نشسته بود حضرت یونس، اون نهنگ هم صاف اومد سمت عرشه. بعد این مردم بینشون اینجور بوده، اینجور میفهمیدن وقتی نهنگی میاد، اینم جزء عجایب بوده، حالا این از کجا دست اینا رسیده بوده، از انبیا رسیده بوده، از کجا میفهمیدن، میدونستن وقتی نهنگ میاد دوره کشتی میچرخه، یعنی یه نفر گناهکاره، بعد بدن این ببله، دیدن هی داره میچرخه، گفتن آقا یه نفر بین ما گناهکاره، باید بدیم این بخوره تا بله بکن. بعد قاعده هم بر این بوده که قرعه کشی میکردن، قرعه به اسم هر کی افتاد معلوم شد گناهکار همینه، همینو پرت میکنن تو دهن ما. فسا همه آیه قرآنه، فکان من المدحوین، قرعه انداختن، سه بار قرعه به اسم حضرت یونس افتاد، پیغمبر خدا از اینا گناهکار نیستن. خیلی این ماجرا عجیبه، من هر وقت میگم تنم میلرزه، خدا چجور حساب میکشه، با هیچ کی تعارف نداره، پیغمبرشه، بقیه اینا گناهکار نیستن، شاید بعضی از اینا بی نمازن، بی زکاتن، با هیچ کی کار نداره، یه دونه یونس آدم حسابی همه ایناست، میگه همین بنداز تو دهن نهنگ گناهکارتون، این من از این دعوا نداشتم این کارو بکنه، این که خدا یه دفعه سر یه گناه آدمو کله میکنه همیناست، عابد و زاهد و اینا یه گناهی که آدم کله میشه، تو روایت فرمون یه گناهی که آدم کله میشه، خدا بین همه گناه اونو مخفی کرده، همه رو باید ترک کنی که یه وقت به اون گناه مبتلا نشی، بهشتش هم بین یه دونه ثواب، بین یه دونه طاعت مخفی کرده، یه دونه کار خوبی که انجام بدی میری بهش، اونم مخفی کرده، همه رو بعد انجام بدی با امید هم یه دونه. هیچی هسته یونس افتاد تو دهن نهنگ، پیغمبری که 40 روز با آب دهان ماهی وضو گرفت و نماز خوند. حالا چی بوده؟ چه نهنگی بوده؟ خود اون تاریکی و وحشت و اینها اصلا جز عجایبه. این اقیانوس‌ها رو من یه وقتی میشم نگاه میکنم به این شبکه مستند و این ور و اون ور، میره میره تو اعماق زمین، تو اون تاریکی، اصلا آدم از پای تلویزیون تنش میلرزه. حالا پیغمبر خدا تو دل نهنگ، بعد فرمودن این نهنگ برد تمام آبهای دنیا رو دور دنیا چرخید، بحر قلزم، 4 تا دریای بزرگی که توی اون دوره بوده که یهودی از امیرالمومنین سوال کرد که کدوم زندانیه که زندانی خودش رو دور دنیا چرخونده. حضرت فهموندن که نهنگ یونسه، زندانی بود که زندانی خودش رو دور دنیا چرخوند. بحر قلزم، دریای قلزم، دریای مصر، دریای طبرستان، دریای قورا، چهار تا دریای بزرگ بود و هم ارتباط داشت. تو همه این چهار تا این نهنگ چرخید، دور دنیا رو چرخید. رسید زیر زمین، آبی که زیر زمینه، اونجا قارون زیر زمین بود. حالا بعد چند ساله قارون تو دل زمین هنوز زنده مونده، اینا رو ما باور نمی کنیم. اگه قرآن اینا رو نگفته بود چون باور نمی کنیم. قرآن میگه قارون رفت تو دل زمین، قرآن میگه یونس رفت تو دل نهنگ، قرآن میگه این تو دل نهنگ تصمیم کرد، قرآن میگه یونس رو از دل نهنگ انداختیم بیرون، ما نجاتش دادیم. اگه تسبیح نمیکرد تا قیامت نگهش می‌داشتیم تو شکم نهنگ. نه، قرآن میگه، تو سوره صافات میگه، جاهای دیگه میگه. هیچ، رسیدن زیر زمین. قارون هم خب اون وقتی که اطاعت نکرد حرف از موسی رو رفت تو دل زمین. یه فرشته‌ای مأمور قارون بود اینو روزی به اندازه یه قامت انسان ببره پایین‌تر. روزی یه قامت میره پایین، روزی یه متر، یه متر و نیم، دو متر میره پایین. قارون شنید صدا میاد، خب حضرت یونس تو شکم نهنگ تسبیح میکرد بلند بلند. به این ملک قارون گفتش که اجازه بده من این صدا رو بشنم، صدای آدم داره میاد تو دل زمین. خدای متعال به اون فرشته گفت که اجازه بده صدا رو بشنم. قال قارون من انت، قارون به این ستاره صدا گفت تو کی هستی؟ قال یونس انا المذنب الخاطئ، من یونس هم، همون گناهکار اشتباه کرده، یونس ابن متا، من یونس ابن متا هم. خب حضرت یونس پیغمبره و یونس ابن متا که گفت، قارون شناخت، فهمید اینا از خیشاوندان هست موسی، خیلی هم از زمان هست موسی نگذشته. قارون برگشت گفتش که فما فعل شدید الغضب لله موسی بن عمران، اون آقایی که خیلی به خاطر خدا عصبانی میشد موسی بن عمران، اون چی شد؟ گفت هیهات هلکه، مرد موسی، مرد. گفت اون برادرش که خیلی مهربون بود هارون، اون چی شد؟ گفت اونم مرد. گفت خواهرش کلثوم، اونی که قرار بود زن من بشه، اون چی شد؟ گفتش که هیهات ما بقیه من آل عمران احدون، آقا جون همه خاندان عمران که اینا بچه های عمران بودن، از موسی، هارون، کلثوم، همه اینا از دنیا رفتن. قارون گفت وا اسفا علی آل فرعون، وای خانواده آل عمران از دنیا رفت همه. یک کلمه تأسف خورد به خاطر این خانواده. اینجا داره خدا اینو به عنوان صله رحم ازش قبول کرد، همین یه کلمه که گفت، عذاب دنیاییشو ازش برداشتن، از تو دل زمین درش آوردن. گفتن عذابش دیگه باشه واسه آخرت، عذاب دنیاییشو باشه. این صله رحم که تأسف خورد برای خانوادش، همین دلش سوخ، دلش سوخ. اول خدا عذاب دنیایی قارون رو برداشت، بعد یونس توبه کرد، بعد تازه یونس رو نجات داد، چون اول این صله رحم کرد. ببینید اثر رو، این اثر صله رحم که حالا ماجراش هم مفصله که هست یونس بعدش اتفاقات افتاد. من خیلی قشنگ که ادامه این روایت نقل کردن که حالا خب قارون با حضرت موسی پسرخاله بودن، یه کلمه گفتش که آقا اینا همه دنیا رفتن، همین دلش سوخت، پسر خاله هم مرد. آخه همین صدر رحم، همین آبیاری رحمه. تازه این تأسف خورد، اگه آدم گاهی هدیه بفرسته، صدقه بده، خیرات بده، شب جمعه یه خرمایی پخش بکنه، شیرینی پخش بکنه، چیزی بده، اینا دیگه که هیچی، اینا تازه دعای اون رحم هم برای آدم دربر داره. یه بنده خدایی رفته بود پشت در خونه، این دیده بود که کلید رو تو خونه جا گذاشتن، کلید هم پشت دره، هیچ کارم نمیشه کرد، توی شهرستانی حالا نمیگم کجا. بعد گیر کرده بودن، نه کلید میشه انداخ رفت تو، نه کلیدی داریم، چیکار کنیم؟ درو بعد بشکن. زنگ زدم به یکی از بزرگان قم که ما توفیق داریم ایشونو میشناسیم، گفته بودن که آقا چیکار بکنیم، کلید نداریم، درو میخوایم وا کنیم و اینها. ایشون گفته بود میشینی پشت در برای فامیلات که از دنیا رفتن صدقات و دعا و قرآن و فاتحه و اینا میخونی، اونا دیگه خودشون میدونن چه کار کنن. گفت نشستن یه نفری اومد و از یه طریق دیگه یادم نیست چجور بود، بعد چند دقیقه دیگه چجور شده در وا کردن و رفتن. اموات کار میتونن بکنن، مخصوصا اگه مؤمن باشن، که اونا دیگه هیچی، اولیای خدا باشن که دیگه هیچی، پدر مادر آدم او تو عالم برزخ دعای پدر مادر عجیب اثر داره برای آدم، دستگیری اینها، عنایت اینا. امام رضا علیه السلام همین آقایی که افتخارمون زیر سایه‌شون زندگی میکنیم، نامه دادن به امام جواد، خیلی عجیبه، که اینو محمد ابن عیسی ابن زیاد میگه، میگه من در دیوان ابی عباد بودم، اونجا کار میکردم، دیدم یه کتابی هی مردم دارن روش مینویسن، نامه ایه. گفتم این نامه چیه؟ گفتن این نامه امام رضا به امام جواد. اونجور نگه داشتن این حرف رو به ما رسوندن، توی جلسه میشینیم 20 تا 30 تا روایت میخونیم، بعضی وقتا خسته هم میشیم، نمیدونیم هر دونه از این روایات رو آدم ها مردن، زحمت کشیدن، هلاک شده، ما دیگه نباید دست ما رسیده، ما فوق میکنیم همجور میریم. این یه نامه میگه چقدر مردم هی از روش مینوشتن. گفتم این چیه؟ گفت نامه امام رضا علیه السلام به امام جواده. بعدش هم نامه رو خوندم، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، ابقاک الله طویلا، خدا بهت عمر طولانی بده. حالا عمر طولانی خود امام جواد خیلی عمری نکردن، منظور اینه که خدا تو رو از بلاها و اینها نگه بداره، و اعاذک من عدوک، خدا تو رو از دشمن نگه داره، یا ولد فداک ابوک، جانم. امام رضا به امام جواد فرمودن که پسر جانم، پدرت به فدات، قد فسرت لک مالی و انا حی سوی، میخوام بگم حال من چطوره، من زندم الحمدلله، سالمم هستم. حضرت از خراسان نامه دادن به مدینه، امام رضا خراسانن، امام جواد مدینه. این جمله رو ببینید، رجاء ان ینمیک الله بالصله لقرابتک، من امیدوارم خدا به خاطر این که هوای فامیلاتو داری با خیشاوندانت سله میکنی، تو رو مشمول نمو کنه. حالا نمو چیه توضیح میدم، خدا برای تو بریز به پاش را بندازه، زیاد کنه، یکی برای فامیلات، یکی برای شیعیان پدرم موسی بن جعفر و جدمون امام صادق که هوای اینا رو داری، این باعث بشه دست تو بگیره، نمو میاره. سله رحم یکی از آثارش نمو. نمو یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که مال انسانه، از عمر انسان، زندگی انسان، پول انسان، فرزند انسان، اینا زیاد بشه، ولی نه زیاد شدن علکی. یه وقت زیاد میشه وزر و وباله، یه وقت زیاد میشه توش رشد، خیره، منفعت، برکت، این میشه نمو. حضرت زهرا سلام الله علیها توی خطبه فدکیه که از عجایبه، خیلی خطبه فدکیه فوق‌العاده است، خیلی مطلب داره، وقتی که از زهرا سلام الله علیها اومدن، خب اوایل خطبهشون شروع کردن چند تا از احکام رو، فلسفهشو گفتن، فهمدن ففرز الایمان تطهیرا من الشرك، خدا ایمانو برای چی واجب کرد، نمازو برای چی واجب کرد، زکاتو برای چی واجب کرد، روزه رو برای چی واجب کرد، همجور گفتن، رسیدن به صله رحم، عبارتی که به کار آوردن بی‌نظیره، فهمودن خدا صله رحم رو واجب کرد، من ماتن للعدد، برای اینکه عدد افزایش پیدا کنه، عدد، خیلی این عبارت مطلب داره، یعنی چی عدد افزایش پیدا کنه؟ یعنی پولتون بیشتر بشه، بچه‌تون بیشتر بشه، نسلتون بیشتر بشه، زندگیتون طولانی‌تر بشه، همه اینا رو تو هم یک کلمه از زهرا گفته. واقعا خود به معجزه است، از زهرا اعجاز کردن تو خود به فدکی. ما الان چندین جلسه در مورد صله رحم صحبت کردیم، همه ی حرفای ما رو از حضرت هم یه جمله گفتن، همه ی توضیحاتی که ما دادیم توضیحات هم یه خط بود، من ماتن للعدد، افزایش صله رحم مایه افزایش. توی روایتی داره کسی قطع رحم بکنه این دیگه هیچی گیرش نمیاد، افزایشی نیست، میگه آقا کارم نمیگیره هر کار میکنم، چه میدونم رفتم پرورش فلان حیوان، رفتم فلان جا فلان کار، کساده، چیزی توش نیست، چیزی گیرم نمیاد، هشتم گیره نو همه. فهمون با قطع رحم افزایش نیست، افزایش مال صله رحم، صله رحم تنمل عدد، صله رحم افزایش میاره، عدد رو افزون میکنه. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا فلان خانواده اینا خیلی هوای همدیگر رو دارن، اهل بر و صله هستن، به همدیگه میرسن، اهل خانواده داری هستن. حضرت فهمونن که هم خودشون خدا بهشون عمر طولانی میده، هم به اموالشون، تا وقتی که اینجوری هم عمر طولانی دارن هم مال زیاد، به محض اینکه قطع بشه خدا اینا ازشون میگیره، هم عمرشون کم میشه هم مالشون. برکت اصلا، برکت مال توی صله رحم. امیرالمومنین به کمیل فرمودن البرکتو فی المال من ایتاء الزکات، میخوای مالت برکت بکنه؟ چند وقت قبل تو حرم یا آقای سوال کردن، ایشون مدیر نمیدونم شرکت نفت بودن توی یکی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس، بعد گفت آقا من خیلی درآمد و فلان و اینها ولی گیر دارم، آقا مشکل چیه؟ گفتم خمس نمیدی، درسته؟ گفت بله. گفتم تموش، تو روایت داره تفسیر آیه قرآن که فرمودن که شما باید حقوقتون رو ادا بکنید، اصلا آیه صله رحم فرمودن که یعنی باید بیاین خمستون رو به ما اهل بیت بدید، صله رحم یعنی که توضیحات داره. گفتم شما قطع رحم کردی با اهل بیت، قطع رحم کردی، کسی که خمس نمیده با اهل بیت قطع رحم کردی، با اهل بیت قطع رحم کردی، قطع رحم هم گفتن که توش نمایی نیست، رشدی نیست، برکتی نیست، برکت توی ایناست. گلا جا چیکار کنم؟ چند وقت تو ذهنم بود که خمسمو بدم، حالا بچه‌ها گفتم شروع کردم، گفتم حالا برو بده بعد به من بگو چی شد. بعد واسه ایشون این داستان رو گفتم، گفتم مرحوم آیت الله بهاءالدینی از مرحوم پدرشون نقل می‌کردن، گفتن پدر ما تنها کسی بود که بین اون روستا کشاورزی که می‌کرد زکاتشو میداد، مردم گندما رو جمع می‌کردن می‌فروختن، پدر ما گندما رو که جمع می‌کرد ته کار میگن این خورده مرده هایی که رو زمین میمونه، اینا رو که جمع میکردن از محصول بقیه زمین ها بیشتر میشد، فقط خاطر اینکه زکات میداد. این تک و توک هایی که رو زمین ریخته بود و جمع میکردن از محصول بقیه بیشتر میشد، خاطر اینکه زکات میداد. این فرمایش امیرالمومنین، برکت در مال از زکات به کمیل فرمودن. و مواسات المؤمنین، شما به داد مؤمنین برسی، برکت تو مالت اینه. و صلت الاقربین، صله رحم کنی، به فامیلات بدی. و هم الاقربون لنا، از همه مهمتر اونایی که با ما اهل بیت از همه نزدیکترن، صله رحم با نزدیکان ما اهل بیت. یا کمیل زد، خیلی زیباست اصلا این حدیث، از احادیث فوق العاده است. فرمایشات امیرالمومنین به کمیل، زد قرابتک المؤمن الا ما تعطی سواه من المؤمنین، توی فامیلا، توی آدما هوای همه رو داشته باش، ولی مؤمنا رو بر حسب ایمانشون بیشتر از همه تحویل بگیر، بیشتر از همه بهشون برس، هر چی ایمانش بیشتره بیشتر هواش داشته باش. و کن به هم ارعف، با اینها رعوفتر باش. و علیهم اعطف، با اینها عطوفتر باش. و تصدق علی المساکین، به آدم های مسکین هم صدقه بده، برکت تو این هاست. خب حالا چی مانه از این میشه که آدم اینو بده؟ عرض ما تمام، اونی که مانه اصلی برای صله رحمه، برای ادا کردن این وظایفه، بخله. بخل، آدم میره جهنم به خاطرش، دستش سفته. شما این اصطلاح به کار میبریم، ما زیاد میگیم سفته، آدم سفتی، آب از دستش نمیچکه. تو روایت داره اگه آدمی بخیله، نگاه کردن به بخیل قساوت قلب میاره، اینقدر اثر داره. نگاه کردن بهش قساوت قلب، دلت میگیره، تاریک میشی. امیرالمومنین شنیدن یه آقایی داشت میگفتش که آقا ظالم از بخیل بدتره. حضرت فرمودن کذبته، آقا اشتباه، دروغ میگی، بخیل از ظالم بدتره. ظالم بدتر یا بخیل؟ گفتن علم بهتر یا ثروت؟ حالا بعد اینجور سوال کنیم، ظالم بدتر است یا بخیل؟ حضرت فرمودن بخیل بدتره. ظالم یه ظلمی کرده، میره از دل طرف در میاره، حقش هم ادا میکنه، ظلامه رو میده، ظلامه اون چیزی که باش ظلم کرده، حقی که از به گردنشه ادا میکنه، قصاصیه، دیه ایه، چیزی شکونده و پولشو بده، بالاخره کاری کرده، این میره جبران میکنه. ولی بخیل وقتی که بخل داره، نه زکات میده، نه صدقه میده، نه صله رحم میکنه، نه مهمون میاره، نه نفقه در راه خدا میده، نه اهل بره، و حرامون علی الجنه ان یدخلها شهی، بر بهش حرامی که آدم بخیل تو خودش راه بده. بخیل آدمی که سفته، بهش حرامه که این آدم راه بده. پیغمبر اکرم فرمود بخل نداشته باشید. قبلی ها با بخل بدبخت شدن. بخل بهشون گفت دروغ بگین، دروغ گفتن. بخل بهشون گفت ظلم کنین، ظلم کردن. و امرهم بالقطیعه فقطعوا. بخل بهشون گفت قطع رحم کنین، قطع رحم کرد. الان هست بین ما یا نیست؟ هست دیگه زیاد. گفت بخیل اونیه که مهمون دعوت نمیکنه، بخیل تر از اون اینه که تو روایت داره مهمونی نمیره که یه وقت نیان خونش. این که دیگه خیلی نوبت، این دیگه دو قبضه بهش برش حرومه، نمیره که نیان. خیلی عجب، از کسی چیزی نمیگیره که یه وقت یه چیزی مجبور نشه بده. خیلی باحاله. امام صادق فرمود چند نفر تو چند تا چیز هوس داشتنشو نکنن. لل بخیل فی صله رحم، آدم بخیل یا هوس صله رحم نکنه. اصلا چرا پول رو هم جمع میشه؟ اینم جزء روایت عجیب ماست. یه وقت پول میاد، آدم خرج میکنه، میره، برکت داره، روش میکنه. یه وقت از پول رو هم تلمبار میشه. نمیدونم دیدید بعضیا یا نه، پول میگن پولش از پارو بالا میره. این مال برکت نیست، این مال تلمبار شدنه. فهمون روایت از امام رضا علیه السلام، پول جمع نمیشه اینجور تلمبار شدن مگر به خاطر 5 تا ویژگی بعد، 5 تا رذیله اخلاقیه که پول آدم پارو بالا میره. اولیش به بخل شدید. کسی اگه پولش داره پارو بالا میره، تلمبار میشه، هیچ خرجی نداره، فقط داره جمع میشه. اولش بخاطر بخل شدیده. دومی عمل طویل، آرزوهای طولانی، داره جمع میکنه بره فلان کشور ویلا بخره فلان کنه. و حرص غالب، یه حرصی که برش غلبه کرده. و قطیعت رحم، قطع رحم، حتی فامیلاشو نمیده که داره همجور جمع میشه. و ایثار دنیا علی الاخره، دنیا رو بر آخرت ترجیح داده. حضرت زهرا سلام الله علیها سخاوت رو ببینید. خیلی این داستان عجیبه، همه شنیدیم ولی با جزئیات شاید نشینده باشیم. اینو بگیم انشاءالله حضرت زهرا عنایتی بکنن به ما. خیلی ماجرای زیبا و عجیبی است. خب شنیدید سوره هل اتی در شأن اهل بیت نازل شده. امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین و فضه خادمه، در شأن این هاست. امام حسن، امام حسین مریض میشن، امیرالمومنین و حضرت زهرا نذر میکنن هر وقت این دوتا بچه خوب شدن روزه بگیرن. خود امام حسن، امام حسین میگن ما هم شریک، فضه خادمه میگن ما هم شریک، این بچه ها خوب میشن، بنابراین میشه که روزه بگیرن، نذرشون رو ادا بکنن. خود نذر چیز خوبیه. شروع میکنن روزه گرفتن، روزه رو که شروع کردن دیدن لیس عندهم طعامون، هیچی غذا برای افطار نداره. امیرالمومنین اومدن در خونه همسایه‌شون زدن که یهودی بود. یقال له شمعون، به شمعون میگفتن، شمعون یهودی. اینو مرحوم صدوق در کتاب شریف اعمالی نقل کرد. این آقای شمعون تو کار پشمریسی و اینها بوده، پشم فروشی و اینها. امیرالمومنین بهش فرمودن که یه تیکه پشم داری به ما بدی، من بدم دختر پیغمبر برات این پشمو بریسه، در ازای شما 3 سا به ما جو بده، هر سایی 750 گرمه. 3 ساش در من چه چقدر؟ 2 کیلو، 2 کیلو خورده. 3 سا جو به ما بده، یه مقدار پشم بده، ما اینو برات بریسیم، حضرت زهرا بریسن، در ازاش به ما 3 سا جو بده. قبول کرد، داد. امیرالمومنین پشم و جو رو برداشتن، اومدن منزل به حضرت زهرا دادن. حضرت زهرا قبول کرد و اطاعت، مطیع محض امیرالمومنین. پیشنهاد مال امیرالمومنین بوده، نه حضرت زهرا. حالا بعضیا باشن، چرا طرف خودت دفتی حرف زدی، من برم کار کنم تو بخوری؟ امیرالمومنین خودشون پیشنهاد دادن، اووردن، حضرت زهرا قبول کردن. حضرت زهرا شروع کردن 1/3 از این پشم رو جدا کردن، شروع کردن به ریسیدن. چقدر مقیدن، اول از همه ببینید 3 تیکه کردن این 3 سا رو، گفتن هر تیکه رو میخوان استفاده کنن اول باید پشمش رو بریسم بعد اون تیکه رو استفاده کنن. خیلی عجیب، در که همه این 3 سا جو مال ایناست، تا نه اول باید سهم امروز رو بریسم بعد پولش رو بردارم. شروع کردن سهم اون روز رو ریسیدن، اون 750 گرم اول رو برداشتن، 5 تا دونه نون جو درست کردن برای افطار، برای 5 نفری که بودن. نون جو گذاشتن، امیرالمومنین اومدن نون رو شکوندن، خواستن بخورن، در زدن. کیه؟ مسکینم آقا، هیچی ندارم. امیرالمومنین اومدن اینجاش خیلی قشنگ شد، نشینده باشید، مشاعره کردن حضرت امیر و حضرت زهرا، سر کمک کردن، مشاعره داشتن، مشاعرهشون هم این شکلی بوده. امیرالمومنین اومد تو خونه، فرمود فاطمه ذات المجد والیقینی یا بنت خیر الناس اجمعین اجمعینا، اما ترین البائس المسکینا جا الى الباب له حنینو یشکو الالله و یستکینو یشکو الینا جا انهزینو. شعری خوندن که یعنی مسکینی اومده، شما اجازه میدین من این نونا رو بردارم ببرم؟ با شعر، با لطافت، اجازه میدین من این نونا رو بردارم ببرم به این مسکین بدم؟ حضرت زهرا با شعر جواب دادن، امرو که سم و یبن امه و تا، هر چی شما بگی من رو چشم و گوشم بذارم. ما بی من لؤمن ولا رضاعه، من ملامت نمی کنم، هر چی شما بگی آقا جان. قدیتو باللب و بالبراء ارجو اذا اشبعت من مجاء ان الحق الاخيار والجماع و ادخل الجنه في شفاء. مشاهده کردن عزیزم، هر چی شما میخواد برده. 5 تا نون رو برداشتن بردن دادن به مسکین. خب برید از بقیه جوها بردن نون درست کنین. نه، من هنوز سهم امروز رو بقیهشو نرسیدم، باید برم بریسم بعد از جواب بردارم. حضرت زهرا گرسنه خوابیدن، با آب افطار کردن همه این خانواده. اومدن فردا دوباره روزه گرفتن، حضرت زهرا سهمیه دوم رو ریسیدن، با سهمیه دوم از جو نون درست کردن. موقع افطار یتیمی اومد در زد، دوباره امیرالمومنین شعر خوندن، حضرت زهرا شعر خوندن، امیرالمومنین اونها رو بردن دادن. دوباره گرسنه، روز سوم دیگه خیلی فشار، با سختی حضرت زهرا با گرسنگی و فشار اون تیکه آخر پشم ها رو ریسیدن و قسمت آخر جوها رو نون درست کردن. اومدن دوباره افطار کنن، در زد، اسیری بود. امیرالمومنین اومدن شعر خوندن، حضرت زهرا شعرهای عجیبی جواب دادن که خیلی عجیبه، که تو برخیش روزه امام حسین رو خوندن. مثلا من که نگرانی ندارم، این بچه ها دارن از گرسنگی تلف میشن، ولی اینها هم گرسنگیشون اشکال نداره، در راه خدا تحمل میکنن. حمد امام حسین هم تعبیر عجیبی به کار بردن اونجا. به هر صورت غذا رو دادن دیگه هیچی نداشتن بخورن. امیرالمومنین از منزل بیرون زدن، مدن مسجد پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم دیدن که امیرالمومنین با حسن و حسین میان و هما یرتعشان کالفرخ من شدت الجوع. حسن و حسین از شدت گرسنگی میلرزیدن مثل جوجه‌ای که میلرزه. پیغمبر که این حال دیدن گفتن یا اول حسن چی شده من شما رو اینجور میبینم؟ برید سراغ دخترم فاطمه و او در محراب بشه. من میدونم که او چه وضعی داره، میدونم که شکمش به پشتش چسبیده از شدت گرسنگی و چشماش باد کرده. اومدن پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو در آغوش گرفتن، فرمودن وا قوسا بالله، پناه بر خدا، شما توی همچین وضعی زندگی میکنید؟ خیلی دلشون شکست، دلشون گرفت پیغمبر اکرم. جبرئیل نازل شد و آیات سوره مبارکه هدعت ها رو آورد و خلاصه غذای بهشتی و اینها سیراب شدند و سیر شدند. عرض من چیه؟ میخوام بگم یا رسول الله، دختر شما حضرت زهرا 3 روز گرسنگی تحمل کردن، شما بعد از 3 روز این بدن نحیف رو دیدید، اینجور دلتون شکست، اینجور دلتون گرفت، چه حالی پیدا کردید مثل دیشب وقتی که امیرالمومنین اومدن این بدن آسیب دیده، رنجور، قد خمیده، ماتم دیده، بیمار، ضربه دیده، وقتی اومدن این بدن رو داخل قبر بذارن، دیدن دوتا دست شبیه دستای پیغمبر از توی قبر در اومد، این بدن رو تحویل گرفت، اونجا چه حالی پیدا کردید یا رسول الله وقتی بدن فاطمه زهرا رو به این شکل دیدید؟ شدم بیقرار بی زهرا، مثل ابر بهار بی زهرا. وای بر زندگی پس از یارم، آفرین روزگار بی زهرا. ماندم که چرا نمردم من، چه کنم بی نگار بی زهرا. کودکانم یتیم بی مادر، همه گی داغ دار بی زهرا. خانم سوت و کور و خاموش و پر ز گرد و غبار بی زهرا. حسنم مانده با تماشای چادری وصل دار بی زهرا. یار در خاک خفته ای دارم، حرف های نگفته ای دارم. تو مثالی نداشتی زهرا، دست خالی نداشتی زهرا. زیر خاک هم تو خورشیدی، پس زوالی نداشتی زهرا. ختم تو شد قریب چون یاری، این حوالی نداشتی زهرا. چقدر فکر حال من بودی، گرچه حالی نداشتی زهرا. ماندم که چطور پر زده ای، تو که بالی نداشتی زهرا. چقدر زود رفتی آخر تو، سن و سالی نداشتی دهر
جانم.
از برای عروسی زینب تو خیالی نداشتی زهرا، به جز این چادر پر از وصله هیچ مالی نداشتی زهرا. رفتی و خاطرات تو باقی، رفتی و خاطرات تو باقی فاطمه، التفات تو باقی رفتی و بودن تو یادم هست، دیده ی روشن تو یادم هست، گوشه خانم کنار تنور یاد نان پختن تو. گوشه خانم کنار تنور یاد نان پختن تو یادم هست، یاسمی و فری من زهرا. روز پنج مردن تو یادم یا صاحب زمان، من هنوزم میان این کوچه به زمین خوردن تو یادم. چه کنم با در لگن خورده سوزش نفس ها و خون پیراهن تو یادم هست، گریه سرخ بیت و لحظان و خنده دشمن تو یادم. امروز هر کدوم از این بچه ها یه خاطراتی را مرور میکنن، جای مادر خالیه این خونه، بوی مادر رو میده. خیلی معلومه وقتی خونه مادر از دست داده رنگ و بوی خونه عوض میشه. اصلا معلومه این خونه یه چیز کم داره، چراغ خونه رفته خاموش شده. جدای از این خاموش شدن هر کدوم از این بچه ها یاد یه ماتمی میفتن. یا صاحب زمان، یکی یاد دست به دیوار گرفتن مادر میفته. یکی یاد بازوی ورم کرده یه مادر میفته. یکی یاد صورت سیلی خورده یه مادر میفته. ولی همه اینا یه طرف هر وقت بخوان از این در بیرون برن، در سوخته بوی مادر رو میده.
يا زهرا يا زهرا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا لعنة الله.